کننده همون بحث چهارراه استراتژیک جهانی است. چهارراه استراتژیک جهانی جایی که میتواند هم از نظر زمینی، هم از نظر هوایی و هم از نظر دریایی به بهترین شکل ممکن موضوع توازن ترانزیت و امنیت ترانزیت رو در حوزه‌های مختلف برای کشور ما به وجود بیاره.
تبدیل به یک خواب کاملا میتونه بشه. و خب به هر حال میگم اینها همشون نکاتی هستن که خب حالا به خصوص در مورد مباحثی که در مورد آب شیرین کن‌ها و اون ظرفیت‌های آبی شما صحبت کردید، خب اینا میگم به لحاظ زیست محیطی شاید یک سری به هر حال نکاتی باشه که
هیچ نکاتی نداره. آب شیرین کردن دریا، مخصوصا دریای عمان، هیچ مسئله محیط زیستی نخواهد داشت.
به هر حال میگم ممکنه که از این بابت یک سری مسئله وجود داشته باشه، ولی
اگر داشت چطور کشورهای عربی الان 82% آبشونو دارن خلیج فارس میگیرن؟
حالا همون هم یک انتقاداتی وجود داره.
انتقاد همیشه از طبیعیه. به هر حال نظریه پردازان هستن، الفن هستن، ممکنه یه جای ایراد بگیرن.
ولی نکته ای که من میخوام عرض کنم اینه که ما فعلا همون ظرفیت های دم دستی رو هم شاید فعال نکردیم.
یکی از اصلی ترین مسئلهش تامین آب پایداره. شما تا آب پایدار نشه، من سیستان و استان خدمتتون مثال زدم، ببینید شما دریای عمان یک شاخه منتقل کنید به هامون و جازموریان، وقتی دو تا دریاچه به پایداری و ثبات در آب برسند، ما چرا الان دریاچه ارومیه سالانه هزاران میلیارد تومان هزینه بکنیم تا فقط یه ذره بتونیم تراز نسبی آبش رو حفظ بکنیم؟
درسته.
ترس از این داریم که اگه دریاچه ارومیه خشک بشه، تمام کشاورزی اون مناطق در کمترین زمان ممکن تبدیل به شورزار بشن. خب همین رو تو مسئله سیستان و بلوچستان هم سالهای قبل تجربه کردیم. در حالی که سیستان و بلوچستان ارومیه به دریا راه نداره، ولی سیستان و بلوچستان به دریا فاصلش 600 کیلومتر ساحل داره سیستان و بلوچستان. خب ببینید انتقال پیدا بکنه به جازموریان و هامون، نه تنها هیچ مسئله زیست محیطی نخواهد داشت، بلکه احیای حیات زیست محیط زیست و اکوسیستم در اون منطقه است.
درست، حالا مطلبیه که ما میتونیم در جای خودش بهش بپردازیم، ولی خب چون تمرکز ما امروز بیشتر روی بحث به هر حال اقتصاد هستش، یک مقدار از موضوع فاصله نگیریم. و اون چیزی که حالا به نظر میرسه، یعنی خیلی ها این نقد رو دارن که ما به هر حال توی چابهار شاید به اون صورت نتونستیم از اون فرصت همکاریمون با هند به هر حال بهره برداری بکنیم. و یک سوالی که مطرح میشه خیلی وقت اینه که آیا اساسا حالا شما اشاره کردید که ما خب بهتره که اصلا خودمون این کار رو انجام بدیم و یا به هر حال
یا سرمایه‌گذار مطمئن پیدا بکنیم؟
دقیقاً یه نکته‌ای که مطرح میشه همینه، یعنی میگفتم ما اگر با چینی‌ها میومدیم مثلا این همکاری رو شکل میدادیم، ممکن بود که موفق‌تر باشیم. تو شما موافق هستید با این نکته؟
نه، ببینید چینی‌ها به سمت چابهار نمیان، اونها در واقع به این شکل نمیان. چینی‌ها اعتقادشون اینه که گام به گام تو مسیر جاده ابریشم توسعه به غرب، ما نگاه به شرق داریم، اونها توسعه به غرب دارن. اینا میگن در واقع اگر ما گوات رو در پاکستان تکمیل کردیم این پروژه رو، گام بعدی ما سواحل ایران خواهد بود، چون باید تکمیل بکنن و بعد عبور از ایران به سمت حوزه‌های غربی، مدیترانه و غیره. وزاله کارای بخشش میشه جنوب غرب آسیا، بخشی هم به سمت ترکیه و اروپا. نگاه چینی ها هست، از اونور از ارزهای شمالی دارن وارد روسیه میشن که برسن به دریای خزر، اونجا خودشون رو توسعه بدن.
درسته.
خب حتی تو این ممکنه یه گریزی هم به محیط جغرافیایی افغانستان بزنن، یک طولی از افغانستان هم باز بکنن به سمت دنیای پیرامون، که البته به همین سادگی میسر نیست. چینی ها گام به گام سیاست های جهانیشون، سیاست های منطقی و جهانیشون گام به گامه، بنابراین همچین کاری نمی کنن. اگر ما الان بخوایم در واقع هند رو حذف بکنیم و چین رو جایگزین بکنیم، این نظر سیاسی هم برای ما پیامدهایی خواهد داشت. بالاخره فاصله هند به ما خیلی نزدیکتر از چینه. از طرف دیگه آینده مناسبات ایران و هند هم یک چشمانداز راهبردی تری رو به ما گوشزد میکنه.
درسته.
من ابتدای بحث گفتم موقعیت ما، جغرافیای ما اجازه نمیده ما یکی رو خیلی برجسته بکنیم، یکی رو در واقع نادیده بگیریم.
بله، اشاره هم داشتید شما به کتابای گرام فولر.
بله، قبله عالم. تمام بله. این ما
شاید توصیف کوتاه خیلی خوبی از
بله The Central of Force، مرکز عالم.
بله.
یعنی همونجوری که کعبه قبله مسلمانان هست، از نظر جغرافیایی ایران قبله جغرافیای جهانه. از این منظر بنابراین نگاه ایران باید یک نگاه متعادلی باشه.
درست.
اگر چینی‌ها بخوان بیان سرمایه‌گذاری بکنن، ما این همه جا داریم. یعنی تو همون سیستان و بلوچستان، تو همون سواحل دریای عمان جا داریم. چون ببینید در آینده چین و هند به عنوان دو قدرت بزرگ آسیایی که قراره سهمی بسزا در نظم نوین جهانی ایفا بکنن، در آینده مکمل هم خواهم بود، مقابل هم نخواهم بود. ایران باید این رو به خوبی بتونه مدیریت بکنه و تو این وسط جای خودش پیدا بکنه.
من خیلی ممنونم. حالا اشاره‌ای هم آقای دکتر داشتن به برحال کتاب آقای گران فولر تحت عنوان قبله عالم، که خب حالا این یک بهونه ای هم میشه که ما آیته معرفی کتاب رو داشته باشیم و برحال یک فاصله از پخش میگیریم. با آیته معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم و دوباره باز میگردیم.
کتاب تحول در سیاست خارجی هند، نوشته مهناز و مهدی زهیری نژاد، در 10 فصل تلاش دارد آشنایی لازم را به خوانندگان در خصوص روند تغییرات در روابط خارجی هند با دیگر کشورها پس از استقلال و به ویژه پس از جنگ سرد و اصلاحات اقتصادی در این کشور ارائه دهد. برای درک موقعیت هند و عملکرد رهبران سیاسی این کشور در سیاست خارجی، نظریه وابستگی اقتصادی جوزف نای و رابرت کوهن مد نظر قرار گرفته است. توافق ملی در هند برای تبدیل شدن به قدرت جهانی از آن جهت دارای ارزش است که این کشور بیش از 200 سال مستعمره انگلستان بوده است. نتیجه استعمار نابودی سیستم سیاسی و ساختارهای اقتصادی هند بود. رهبران هند پس از تجربه راهبردهای سیاسی متفاوت در سیاست خارجی و اقتصادی، در نهایت سیاست اقتصاد آزاد و گسترش روابط با غرب را برگزیدند. سیاستی که توانسته به رشد سریع اقتصادی این کشور بیانجامد و موقعیت آن را در سطح بین المللی و منطقه‌ای بالا ببرد. به رغم این دستاورد، هند همچنان در تبادل با قدرت‌های برتر و رقبای منطقه‌ای آسیب پذیر است. این آسیب پذیری را در روابط خارجی این کشور می‌توان مشاهده کرد. عوامل تاریخی تأثیرگذار بر سیاست خارجی هند، نقش نهادهای سیاسی در سیاست خارجی هند، سیاست خارجی هند در دوره‌های جنگ سرد و پس از جنگ سرد و سیاست خارجی هند در قبال قدرت‌ها و مناطق مختلف اهم از خاورمیانه و ایران از جمله فصول این کتاب است. پیشنهاد می‌کنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
خب ممنونم از شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو. با برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع بررسی روابط اقتصادی ایران و هند با محوریت توسعه بندر چابهار. 3035 شماره پیامک ماست و همواره می توانید برنامه را در اپلیکیشن ایران صدا هر زمان که خواستید گوش بدید. در خدمت جناب آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و به ادامه برنامه می‌پردازیم. جناب دکتر، خب خیلی ما به هر حال صحبت کردیم راجع به به هر حال ظرفیت هایی که ممکنه وجود داشته باشه، اما یه نکته ای که خب شاید اینجا کمتر ما بهش اشاره کرده باشیم در طول برنامه این هستش که در حال حاضر وضعیت ما در ارتباط با هند چطور هست، یعنی چه شرایطی رو امروز ما شاهد هستیم در روابط ایران و هند. چون ما داریم میبینیم که بر فرض مثال کشوری مثل عربستان امروز داره 18% انرژی هند رو تامین میکنه، حجم تجارتشون بیش از 42 میلیارد دلار هست و خب برای ما فکر میکنم یعنی حجم تجارت ما و هند تقریبا حدود به 2 میلیارد نمیرسه هنوز. خب یه فاصله معناداری وجود داره انگار بین ما و کشورهای منطقه و ابتکارهای مختلفی رو اینها دارن برنامه ریزی میکنن، خب مثل کوریدور هند عرب مد که از در واقع هند متصل میشه به امارات و از اونجا به عربستان و بعد هم تا سرزمین های اشغالی و بندر حیفا میره. دقیقاً ما داریم میبینیم که تحرکات انگار خیلی سریع هست در منطقه و وضعیت ما چطور الان، یعنی ما آیا اصلا ابتکاری در دست داریم یا خیر؟
خیر نداریم. اصلا رابطه ما با جهان پیرامون ما یه شرایط انفعالی رو داره سپری میکنه. خب این در واقع سوال شما اون بحث راهبرد شرقی رو خیلی زیر سوال میبره. من ابتدای عرایزم عرض کردم خدمتتون، هندی ها کاملا تحت تاثیر آمریکان.
بله.
وگرنه ما روابطمون با هند روابط خیلی گسترده ای بود، الان به پایین ترین سطح ممکن رسیده. خب این نشون میده که ایران یک تنه و یک طرفه نمیتونه این رابطه رو اصلاحش بکنه. درسته اخیراً یک اتفاقات بسیار خوبی در منطقه ما افتاد، یه پوست اندازی در واقع اتفاق افتاد و حتی اون استراتژی انزوا از بیرون و انسداد از درون ایالات متحده آمریکا که از سال 2015 علیه ایران شروع کرده بود رو تا حدودی همون استراتژی رو منزوی کردین. پوست اندازی که در روابط منطقه ایران با کشورهای عربی اتفاق افتاد، ولی این کفایت نمیکنه. ببین بذار راحت بهتون بگم، این چیزی که شما میگین که چرا روابط ایران با کشورهای مثل هند تا این حد تنزل پیدا کرده و به حوزه انفعالی افتاده، اینکه هند با یک پیشینه تمدنی با یک همچین جایگاه و عظمتی تحت تاثیر آمریکا سب جای تاسفه، ولی ما نمیتونیم کاری بکنیم، بالاخره اونا سیاستهای خاص خودشون رو دارن. اما یه چیزی رو ما گوشزد میکنه و اون اینه که هندی ها هم بر اساس این که تا ایران مسئله خودش رو به نظام بین الملل حل و فصل نکنه، تا این مسائلی که موضوعاتی که در مورد ایران مطرحه ازش عبور نکنه، بنابراین ما ایران رو نادیده میگیریم. این حتی روابط ما با چین رو هم تحت شعاع قرار داده.
بله.
ببینید الان میلیاردها دلار پول نفت ما پیش همین هند و کره جنوبی و چین و اینا، فقط ژاپن مستثناست.
تو کشور همسایه مثل عراق.
بله. حالا ما عراق غربه، ما چون بحث ما شرقه، من شرقه میگم
کلی دارم میگم.
بله کلی درسته، منظورم که رقم های سنگین هم احتمال تو حوزه شرقی گیره. خب این نشان میده که در واقع هندی هم دارن به ما میگن که ایران در حسر نظام بین الملل به تو گیرای اساسی داده و ایرادای اساسی از تو گرفته، تو باید ایراداتو در نظام بین الملل حل بکنی. دو سه تا مسئله اساسی ما پیش رو داریم. ببینید همون نگاه غلط و اشتباهی که بحث زمستان سخت رو مطرح کرد و ایران رو بیشتر برد به سمت انزوا، اگر اون پیش نمی اومد شاید اصلا یه سری از مسائل رو همزمان با عادی شدن روابط ما با کشورهای عرب منطقه پیش می بردیم و شاید الان روابط ما با هند و چین و غیر و زاله. ما در شهر واقعا یک کشور استثنا داریم، ژاپن، که به هر حال خودش رو از اون تحریم ها مستثنا کرده و روابطش با ایران روابط نرمال رو داره. درسته ژاپن هم اون حجم از روابط گذشته رو دیگه با ما نداره، ولی برای اون تعادل رو حفظ کردن برمیگرده به قدرت نفوذ ژاپن در نظام.
البته هند هم یک همچین استثنایی رو از تحریم ها برها
خیر نمیده، بخش قابل توجهی از
خب عملی نشد.
نه بخش قابل توجهی از پولای ما رو نگه داشته، کره جنوبی مستثنا بود، بعدن جلوی کره جنوبی گرفته شد. ببینید من میخوام اصلا کاری به این بحثا ندارم، که میخوام سوال جناب علی رو پاسخ بدم که اساساً چه عاملی باعث شده که روابط منطقه‌ای ما با دنیای پیرامون ما به این روز افتاده. خب اون کشورها منافع خودشون رو می‌بینن. هند نمیتونه برای استمرار روند داخلی منطقه‌ای و جهانی خودش معطل کشمکش‌های ایران با دیگران باشه، چون آسیب می‌بینه. 1,500,000,000 رو با شکمش رو سیر بکنه، بالای 37% فقر مطلق، یک اقتصاد نوپا، اقتصاد به شدت وابسته، اقتصادی که به شدت هم به بازارهای آمریکا وابسته هستن، اون نمیاد اون حجم سنگین از مبادلات تجاری و وضعیت. ببینید اقتصاد هند و چین خیلی بزرگ هستن اما به تار موی بندن، و اگر فشار از ناحیه کشورهای قدرتمندی به است آمریکا به اینها بیاد، ما خیلی داریم اغراق میکنیم در بزرگ نمایی کشورهای مثل چین و روسیه و غیره و ذالک. بزرگ هستن، کسی منکر این نیست، اما اینکه توامند باشند یک تنه بخوان نظام بین الملل فعلی رو تغییر بدن، هرگز چنین کار اتفاقی نمیفته. شما شک نکنید حداقل تا سال 2050 این کشمکش های بین قدرت های بزرگ ادامه داره. اتفاقا کشورهای مثل ایران باید خیلی مراقب باشن، چون ببینید ژئوپلیتیک ایران، ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس، حالا ایران محور دیگه، اون نظریه آقای رابرت کابلان و جوزف نای رو در معرفی کتاب داشتین، معرفی میگن بحث وابستگی متقابل. خب اون یک اصولی رو برای این وابستگی متقابل بر اساس ژئوپلیتیک هم تکمیلی و هم وابستگی مطرح میکنه. ببینید در نظام بین المللی امروزی رقابت ها خیلی پیچیده تر و وسیع تر از اون چیزیست که ما تصورشو بکنیم. اینکه فکر بکنیم تا 2 سال آینده چین کلن آمریکا رو منزوی میکنه تصور اشتباهیه. منطقه خلیج فارس و مخصوصا کشور ایران ژئوپلیتیکش تنظیم کننده ی رقابت های اصلی جهانی در اصل حاضر هستن. هر چقدر این رقابت ها فشرده تر میشه منطقه ما حساسیتش بیشتر میشه. اینجاست که این کشورها، عربستان چرا به یک بار روی کرده مطلق به غربش آورد یا روی کرده بینابینی شرق و غرب؟ چون عربستان متوجه این راهبرد شده. هر کشوری هم که در این منطقه مغایر با اون اصول در حال طراحی و اجرای نظم نوین جهانی مغایر با اون عمل بکنه باش برخورد جهانی میشه، با ابزارهای مختلف باش برخورد میشه. کشورهای این منطقه باید خیلی حواسشون باشه. کشورهای منطقه به نظر من مخصوصا ایران، برای اینکه به این سوال شما پاسخ داشته باشه چه کار بکنیم از این وضعیت بیایم بیرون، چطور شده عربستان مثلا این سطح از حجم از روابط رو با هند میاد، بعد داره میاد از اقیانوس هند وارد کریدور جنوبی خلیج فارس بشه، ایران رو دور بزنه بره کشور مودی سیاستی داشتی از همون ابتدای روی کار آمدنش نسبت به غرب آسیای روی کردی داشت گفت تینک دی وست ایشیا، فکر میکنیم به غرب آسیا ببینیم چی میگذره. وقتی فکر کردم به 2 سال نرسید گفت گو تو وست ایشیا، خواهیم رفت میریم به سمت آسیا. بعد گفت لینک تو وست ایشیا، باید لینک برقرار. اتفاقا به ایران هم آمد، اما همون موانعی که عرض کردم خدمت شما. ببینید برای این کشورها راحت ترین، کم هزینه ترین و سودآورترین مسیر، مسیر ایرانه، اما فشار جهانی این اجازه رو نمیده. سوال شما که سوال مطرح کردی خب خیلی هم خوب بود، من خوشحال شدم که بتونم راحت این سوالتون رو پاسخ بدم. همین راهبرد شرق ما رو به شدت به مخاطره انداخته. کشورهای شرقی خیلی علاقمند، اصلا راهبرد امنیت ملی ژاپن برای خلیج فارس اینه خدا کند این منطقه همیشه آرام باشد، این راهبردشونه. استرالیا همینجا، اصلا اکثر بازیگرانی که در خلیج فارس نقش پررنگ دارن، 9 بازیگر بین المللی تو منطقه ما هستن دیگه، اکثر اونها دوست دارن این منطقه ایمن باشه تا تلنگوری به اقتصاد اونها وارد نشه، به صنعت و صنایع اونها وارد نشه. ایران اتفاقا الان یه فرصت برای کشورهای منطقه وجود داره، گذاشتن اختلافات قبلی و عبور از ائتلاف‌ها و اتحادهایی که ضد همدیگه عمل می‌کردن. اتحادیه عربی اتحاد متناقضه، ضد همدیگه عمل می‌کنه، حتی در ضد حوزه عربی. الان اتحادیه عرب علیه سوریه است، دوباره به نتیجه رسیده که سوریه رو برگردونن یا برنگردونن. بعضیا موافقن بعضی موافق نیستن.
خب خیلی ها این نقش، یعنی این فضای جدید همگرایانه
الان داشتم همین عرض می‌کنم. ببینید
مرتبط با چین میدونن خیلی
نه ها. من میده نه اتفاقا الان برای چین هم خدمتتون اجازه بدین توضیح میدم که چین برای چی داره اینجا اینجور خوش رو علنی میکنه. 3 تا سناریو دارن چینیا برای این منطقه، ولی اجازه میخوام بعد اجازه بدین اینو بگم. ببینید الان کشورهای ائتلاف ضد هم رو باید بذارن کنار، ائتلاف عربی، اتحادیه عرب، شورای همکاری که به نظر من کاملا مرده از بین رفته، ولی به هر حال یک نامی وجود داره، اینا رو بذارن کنار، بیان ائتلاف ژئوپلیتیکی قدرت اسلامی خلیج فارس رو تشکیل بدن. تو ائتلاف قدرت اسلامی خلیج فارس باید ایران نقش محوری داشته باشه، ترکیه باید حضور داشته باشه، یعنی حوزه آناتولی چون ترکیه کشور بزرگ اسلامیه باید حضور داشته باشه. اگر این ائتلاف شکل بگیره، این ائتلاف قدرت جهانی داره. چرا؟ چون 62% انرژی و 48% گاز دنیا رو اینجا داره تامین میکنه، این یعنی قدرت. اگر این اتحادیه شکل بگیره، این اتحادیه فلبدای 2 برابر اتحادیه اروپا قدرت خواهد داشت. این یعنی چی؟ یعنی قدرت چانه زنیشون در نظام بین الملل افزایش پیدا میکنه دیگه. آمریکا نمیتونه به راحتی به هر یک از واحدهای جغرافیایی این منطقه زور بگه، یه دسته تا نداره، ولی این دسته ها محکم بشن، ائتلاف ژئوپلیتیک اسلامی اگر تو منطقه ما شکل بگیره، منطقه خلیج فارس و جنوب غرب آسیا، این وزن ژئوپلیتیکی و اقتدار ژئوپلیتیکی تو منطقه ما شکل خواهد گرفت، قدرت چانه‌زنی بیشتر خواهد شد، فشار دنیای پیرامون از جمله دنیای غرب تعدیل خواهد شد. این فرصتی برای ما خواهد شد. اون وقت کشورهای شرقی هم مثل هند دیگه جرأت پیدا میکنن که خیلی از آمریکا نترسن، بیان میگن آقا ایران هم عضو اتحادیه است دیگه. ما درسته شانگهای یه جای بدی نیست، ولی شایگا برای ما راهبرد نداره، به همین راحتی برای ما آورده هم نداره. برعکس این ما هستیم که تکیگاه ژئوپلیتیک شانگهای هستیم. اما اگر اتحاد ژئوپلیتیک یا ائتلاف ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی منطقه خلیج فارس شکل بگیرد، ویژگی‌هاشون براتون گفتم. حالا چرا چین؟ ببینید چینی ها بالاخره تغییر کردن دیگه، راهبردشون راهبرد مسالمت جویانه در برابر آتلانتیک نیست. میستن این سری واکنش نشون میدن. چرا این کار رو میکنن؟ چون بخشی از توانمندی های خودشون در عرصه رقابت جهانی ایمان آوردن چینی ها. همه هم ایمان آوردن تنها، اما هنوز چین خیلی مشکل داره. خب متوقع با اون آیا رقیب بیکار نشسته؟ خب رقیب که داره هر روز تایوان رو تحریک میکنه، هنگ کنگ رو تحریک میکنه، تازه داره یک حوزه درگیرانه بسیار خطرناکی رو هم تو همون منطقه برای چین طراحی میکنه. کجاست اون منطقه؟ دریای چین جنوبی. آمریکایی‌ها به دنبال خلق خلیج فارس دوم در شرق آسیا هستند. خب چینی ها هم تو این میان زرنگن، تحلیلگران، استراتژیست ها، متفکران، مشاوران خاص کنگره خلق ملی چین و ریاست جمهوری چین. اتفاقا مدل آمریکایی هم دارن دنبال میکنن. اینا میام میگن که آقا به نفع چین هستش که رقابت با آمریکا رو به جغرافیای دوردست بکشونه. یکی از اون جاهایی که میتونه به بهترین شکل ممکن توازن رقابتی برای دو قدرت آتلانتیک و پاسیفیک فراهم بکنه خلیج فارس. چینی ها به این دلیل هستش که روی کردشون رو به خلیج فارس عملیاتی تر کردن، راهبردی تر کردن و اتفاقا موفق هم هستن. منطقه کشورهای منطقه باید خیلی مراقب باشن که دوباره قربانی دو جریان بزرگ جهانی نشوند. راهش چیه؟ اولین راهش تشکیل همین ائتلاف ژئوپلیتیک اسلامیه. واقعا اگر این کشورهای منطقه این تریبون ها رو که علیه هم مرگ میفرستن، نفرین میفرستن، این میگه تو نابود بشی، اون نابود بشه، اینا باید کنترل بشه. در هم در داخل، مخصوصا در داخل ایران باید کنترل بشه. اینا باید اختلافات رو به کل بذارن. اختلاف همیشه هست. بله. ضعف همیشه هست، اما قرار نیست که این ضعف ها رو همیشه تو سر هم بکوبن و تنش ایجاد بکنن.
دلخوری ایجاد بکنن. نکته‌ای که شما عرض کردید، یعنی فرمودید چندان انگار در حال حاضر پیش نمیره و حالا ما شاهد هستیم که حالا علاوه بر اتحادیه عرب، حالا ما شاهد هستیم که شورای دولت‌های ترک هم داره در منطقه شکل میگیره و
بله بله
و یعنی مسیر کاملا شاید برخلاف این.
اتفاقا اینا سناریوهای جهانی است که کشورهای منطقه ازش غافلند.
درست.
همین ترکیه هم داره اشتباه میکنه. درسته. جمهوری آذربایجان هم داره اشتباه میکنه. این جمهوری آذربایجان با همین کاراش، همین جمهوری آذربایجان با ترکیه، اگر همین روند پیش برن 5 تا 6 سال آینده روسیه قره‌باغ رو خواهد گرفت و استان 99 هم روسیه خواهد شد.
البته ما اونجا هم باز داریم نقش آفرینی هند رو می‌بینیم دیگه. این نشون میده که هند هم یعنی با به هر حال همکاری‌هایی که با ارمنستان داره شکل میده، خودش رو داره در قامت یک بازیگر شاید بین‌المللی جدی‌تری نشون میده.
اصلا ببینید امروزه قدرت‌هایی که ادعای قدرت جهانی دارند، هر جا که تحولات ژئواستراتژیک شکل گیرد ولو شده در حد یک سرباز، نقش آفرینی خواهند کرد.
اینه
که در آینده به این شکل خواهد بودش. دوای درد منطقه ما، منطقه بسیار قدرتمند و ثروتمند، کنار زدن این شورای نمیدونم همکاری خلیج فارس، نمیدونم اون بگه خلیج عرب، من بگم خلیج فارس. خلیج فارس، خلیج فارس 7 سند بین‌المللی داره.
بله.
به این باید به یه جایی به این موضوع برسیم. اگر کشورهای اسلامی منطقه عاقل باشن، به این دیگه چرا ما باید به هند التماس بکنیم بیاد تو بنادر سرمایه‌گذاری؟ خود کشورهای منطقه بیان با هم اصلا بر اساس، مگه ما نمیگیم الگوی تمدن نوین اسلامی، تمدن نوین اسلامی رو با هندی‌ها میتونیم بهش برسیم، با چینی‌ها میتونیم بهش برسیم؟ کشورهای اسلامی بعد از ظرفیت خودشون استفاده بکنن این تمدن. اصلا ببینید سه تمدن در آینده نظم نوین جهانی رو شکل خواهند داد: تمدن غرب، تمدن اسلام، تمدن شرق.
درسته. خب
وقتی ما همچین حوزه تمدنی داریم، برای چی باید منتظر باشیم که مثلا هند یک چراغ سبزی ما نشون بده تا بیاد؟ چون اولا که بعد ظرفیت‌های داخلی خودمون، خلیج فارس، سواحل ما در خلیج فارس و دریای عمان ظرفیت 40 میلیون جمعیت ثابت رو دارن.
درسته.
بعدش هم خود کشورهای اسلامی، مگه بحث تمدن نوین اسلامی نیست؟ اسلام خودش تمدنه. نوین رو به خاطر این میگن که بالاخره با شرایط روز خودش رو سازگار بده.
بله.
خب اینا که دارن بومی و محلی سازگاری میدن، چرا منطقه‌ای سازگاری ندن؟
درست.
اگر واقعا این مسئله که گفتم تبدیل به یک سناریو و راهبرد بشه، یه اراده خرج بدن از این عکسای یادگاری و سخنرانی‌های طولانی مدت بیخاصیت و اینا، اگر ما عبور بکنیم، 4 بند راهبرد براش بنویسیم و روش متمرکز بشیم و همین فردا بگیم آقا اتحادیه ائتلاف ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس با حضور این 15 تا کشور شکل گرفته، اون سرآغاز برد برای کشورهای اسلامی در نقشه سیاسی جهان خواهد بود.
درسته. ممنون از شما. خب نکات بسیار زیادی مطرح شد توی برنامه امروز که هر کدوم در جای خودش جای بررسی داره، ولی خب ما دیگه به پایان برنامه رسیدیم و چندان فرصتی نیستش که بتونیم همه این مسائل رو بپردازیم بهشون. خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. شماره پیامک 301035 و اپلیکیشن ایران صدا پل ارتباطی ما با شما مخاطبان عزیز هست. من فرشاد عادل، کارشناس موجی برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. تا یادم نرفته شبکه رادیویی گفتگو به مناسبت عید سعید فطر روزانه پاکت‌های هدیه میلیونی رو در کانال خودش قرار داده. @ رادیو گفتگو یادتون نره. ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش دوم از برنامه از ساعت 14 آغاز شده است. از رادیو گفتگو در خدمتتونیم تا ساعت 22 و امیدواریم که همچنان هم شنوندگان عزیز ما با این شبکه ارتباط برقرار بفرمایند و پیرامون برنامه ها اظهار نظر کنند، پیشنهاد بدن، انتقاد کنن، تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات این عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضور کنن. عید فطر پیش روست و روز شنبه. مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در خطبه‌های عید سعید فطر مهمترین معنا و مضمون این عید را اتحاد، وحدت و مستحکم شدن دلها به واسطه ایمان به خدا دانستند و تأکید کردند تنها راه موفقیت و پیشرفت امت اسلامی در عرصه‌های مختلف و تسلط بر سرنوشت خیش و مقابله با تهدیدهای مغرورانه مرکز قدرت جهانی وحدت کلمه و پرهیز از اختلاف و تفرقه است. اما اجازه بفرمایید خدمتتون عرض بکنم که مقدار فطریه از طرف مقام معظم رهبری در سال 1402 اعلام گردید. معظم الله فرمودند مکلف باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند هر نفر یک سا تقریبا 3 کیلوگرم گندم، جو یا خرما، کشمش یا برنج و یا ذرت و یا همانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است. ضمناً مبلغ زکات فطره امسال به قیمت گندم برای هر نفر 60,000 تومان اعلام شده است. در بخش دوم این برنامه ها رو خواهید شنید شنوندگان ارجمند در ساعت 14:30 برنامه